نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. پنجشنبه هست و ما در خدمت سرکار خانم شادابی هستیم در یکی دیگه از برنامه‌های آینه که هر پنجشنبه تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که تا کنون شنونده این برنامه بوده باشین و از این به بعد همین سری برنامه‌ها رو دنبال بکنید. خب ما نزدیک به یک سال و نیم هست که داریم با همکاری انجمن آرداویراف این برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. مدتی این برنامه هر دو بخش شد، ولی به دلیل گرفتاری خانم شادابی این برنامه دوباره در یک بخش و فقط نیم ساعت در هفته تقدیم حضور شما میشه. و اجازه بدید که یک سلام علیکی با خانم شادابی داشته باشم که برنامه رو آغاز کنیم. خانم سلام عرض میکنم حضور شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خدا رو شکر که این هفته هم قسمت هست که در خدمتون باشیم.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم، من بد نیستم خدا رو شکر. در آستانه یول و سال جدید میلادی و یکی دو هفته دیگه بیشتر نداریم، بیشتر یه خورده 3 هفته داریم به سال جدید میلادی، و خلاصه همه در تهیه و تدارک مراسم سال نو هستن. یه جورایی توی خونه هاشون حال و هوا عوض میشه.
چقدر زود میگذره.
آره انگاری پارسال هم همین دیروز بود مثلا این کارا رو کردیم، نشستیم درخت تزیین کردیم و نمیدونم این کارا.
من یه وقتایی وقتی که این ریمایندر فیسبوک میاد و به خصوص برنامه های خودمون، چون یه دوره برنامه ها رو همه رو تو فیسبوک لایو گذاشتم، و چقدر خوبه این لایو دوباره سال بعد میاد ریمایند میکنه، بعد میگم باورم نمیشه، میگم این مثلا این بحث این فضا یک سال ازش گذشت واقعا، و به همین سرعت عمر ما که داره میگذره دیگه.
خواهیم شادابی، کسانی که اصولا حالا برای این که قبل از این که حالا برنامه‌تون رو آغاز بکنیم، میخوام بدونم که فرضاً یک کسی که دچار بحران هست، دچار مشکلاتی هست که دوست داره با یک نفر حرف بزنه به عنوان مشاورش یا امینش، خودش رو خالی بکنه و به غیر از اینی که راهنمایی بگیره مسیر بهتری رو برای زندگی خودش انتخاب بکنه، در واقع چقدر زمان میبره؟ حالا ما افراد عادی رو میگیریم که خیلی هم مدعی این هستن به یک صورتی که دچار مشکلات زیادی نیستن، به قول خودشون نرمال مثلا. چقدر زمان میبره تا نگاهشون، تصویری که از زندگی دارن تغییر بکنه؟ مثلا میگن ما خیلی آدمای بدشانسی هستیم، ما خیلی آدمای بدبیاری هستیم. چقدر طول میکشه تا این نگاه؟
سوال سختیه، خیلی فرد تا فرد فرق میکنه. یعنی من کیسایی داشتم که واقعا ظرف 3-4 جلسه تونستن خیلی خوب بگیرن مطلبو، که یه جاهایی در به قول معروف میگیم سوراخ‌های اون دیدگاه رو بگیرن، یه دایره کامل از توش در بیارن. ولی توی اکثر موارد من مجبور میشم که حتی بگم بالای یه سال دو طول سال میکشه. طول میکشه، چون ببینین معمولا کسی که زیر 25 سال باشه معمولا خودش به تنهایی تصمیم نمیگیره مشاوره بیاد، و ما در 25 سالگی یه چیزی در حدود 20 ساله که با اشل در واقع ترکیب شده و ساخته شده و تحویل گرفته شده از خانواده زندگی کردیم. اون چارچوب با ما هست. حالا شما تصور بکنید این چیزی که تو این 25-30 سال تشکیل شده باید خیلی ببینید ساختن یه خونه از اول خب خیلی آسان تر از اینه که شما بخواید یه خونه رو اصلاحش بکنید،
بازسازیش
بکنید، یعنی خیلی به دقت
نوسازیش بکنید، بازسازی که میشه خراب کردن،
نوسازیش بکنید، در واقع به دقت عمل زیادی نیازمنده و همکاری خیلی مهمه. کسانی که با مقاومت میان معمولا هم بی نتیجه میرن، و کسانی که با مقاومت میان و چیزی که من میبینم اینه که با مقاومت میان و با مقاومت از پیش روانکاو دیگری میان یا از پیش روانشناس دیگری که میان، یه جورایی من مطمئنم که پاسخ نخواهند گرفت، نتیجه نداره.
فکر میکنم شرط اولش خواستن دیگه، وقتی خواستن اتفاق بیفته
ببین میخواد، ولی یه چیزی که هست اینه که یه باور غلطی وجود داره راجع به بحث روانکاوی، و اون اینه که روانکاوی مثل پزشکی نیست. ما فکر میکنیم روانکاوی مثل پزشکیه، مثلا یه روانکاوی که کارش خوبه میفهمه مثلا درد روانی من کجاست، یه قرص میده خوب میشه. اینجوری نیست. تازه یه روانکاوی که میفهمه مسئله کجاست احتیاج به تلاش شبانه روزی بیوقفه مراجعه کننده داره که بتونه اون درد رو بهبود ببخشه. اگه نه قرص و تجویز قرص، خب من باورم اینه که یه بیزینس بزرگه در دنیا، یعنی هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که شما به لحاظ روانی بتونی تجویز کنی، یعنی بگی یه چیزی بخور که حال روانت، حال به قول معروف روحت خوب بشه.
ببینیم به طور مثال ممکنه که یه نفر بره پیش دکتر روان پزشکش و بعد این روان پزشک به روان پزشک من خوابم نمیبره، و به خاطر اینکه بتونن خواب طرف رو زیاد بکنن و به خواب ببرنش قرص خواب بهش بدن، این امکان داره. ولی اینی که بگن آقا اینو بخور مثلا روانت خوب میشه، نه اینجوری
خب
نیست.
اونم باز مسئله داره. ببینید شما یکی بزرگترین مسائلی که ما داریم اینه که مثلا شما میدونین ADHD یکی از مهمترین چیزایی که به وجود میاره اینه که بیخوابی میاره، و شما وقتی قرص خواب میخورین در واقع فقط صورت مسئله رو پاک کردین و اصل موضوع، و قرص خواب اصلا شما میبینین در حداقل انقدری که من دارم اینجا کار میکنم اینم قرص خواب خیلی مد نیست، انقدری که مثلا راجبه ADHD و کارهای ADHD و اینا کار میکنن که در واقع این درست از اصل آوتیسم از اصل اینا حل بشه چیز نمیکنن، قرص بی خود تجویز نمیکنن. ما خیلی عادت داریم که سطحی ترین دلیل رو میبینیم و سطحی ترین روش رو برای حل کردنش تجویز میکنیم، خیلی همون هم خود درمانی میکنیم، یعنی خودمون واسه خودمون تجویز میکنیم.
اون که به قول خودمون یا هیچ
آره. نه بعد اونی هم که خودمون هم تجربه کردیم تعمیم میدیم. یکی از مهمترین چیزهایی که در بحث روانکاوی هست اینه که به هیچ عنوان تجربه شخصی رو نمیشه تعمیم داد. البته من اینو تو پرانتز بگم، خیلی وقتا ما تو کلاسمون، تو کارگاهمون یا حتی مشاوره های خصوصیمون برای ایجاد حس همدردی نیازمند این هستیم که تجربه شخصیمون رو به شکلی بازگو بکنیم که در واقع جذب مکالمه بشه. این داستان فرق میکنه با اینه که من یه تجربه دارم، مثلا یه شوهر عصبی مشکل داره، مسئله داره، معتاد فلان داشتم، حالا هر کیو که میبینم یه ذره عصبی به نظرم هم معتاد هم خسیسه هم مشکل داره، یعنی دقیقا بهش میگیم یکی از خطاهای شناختی، بهش میگیم تعمیم مبالغه آمیز. این داستان خیلی در ما هست، در همه آدم ها هست و بیشتر هست در ما، به دلیل اینه که آگاهیمون پایینه و من معتقدم که با آگاهی همه این مسائل حل میشه، مسئله بیخوابی حل میشه. باور کنید که با آگاهی، با مسئله آگاهی، بسیاری از بیماری های سایکوسوماتیک مثل معده درد، مثل درد عضله های کناری ستون فقرات، ماهیچه های باری که کنار ستون فقرات خیلی وقتا درد های سایکوسوماتیک هست، عرضم به حضورتون که درد های آرتروزی، میگرن، بسیاری از این دردها حل میشه.
هم اکثرش ریشه استرس و ناراحتی و میگن ریشه عصبی داره.
بله، اون که مده اصلا مده.
توی جلسات خصوصی شما بیشتر شنونده هستین یا گوینده هستین؟
خیلی بستگی به کیس داره، خیلی بستگی به کیس داره. چون ببینین یه روشی هست بهش میگن کوچینگ فقط شنونده هست. یعنی شما فقط همون کاری که عموما در کلینیک های خصوصی، کلینیک های عمومی تر، یعنی ورد سنترال ها در واقع انجام میدن، روششون روش کوچینگه، فقط میشینن و
گوش میدن.
و خب این خیلی فرسایشیه برای مراجعه کننده، برای اینکه مراجعه کننده خیلی وقتها نیاز داره به یه مسیری بره، میدونین، یعنی از این بلا تکلیفی نجات پیدا بکنه. من سعی میکنم توی مشاوره های خصوصی یه میزان ساعت مشخصی حالا دارم، بسته به اینه که کیس چیه، چند ساعت وقت بوکا کرده، اینا رو کار ندارم، ولی حداقل نیمی از تایمو گوش میدم و نیمی از تایمو سوال و جواب میکنیم، یعنی کمکش میکنم که اون شرایطی رو که داره تشریح میکنه باز کنه، حداقل برای خودش یه ذره روشنش بکنه. و این سوال کردنه ممکنه اونو خیلی اذیت بکنه، مراجع کننده رو، و گاهی ازش میپرسم، میگم تو آماده ای برای این کار؟ ولی
مثل همین سوالا که از من میپرسین تو رادیو،
که شما دیگه آسی میشین، روتون نمیشه فوش بدیم. ولی خیلی وقتا مراجعین میان و واقعا آسی میشن، ولی خب خیلی هم میان و خیلی هم استقبال میکنن، خیلی دوست دارن این به چالش کشیده شدن رو. یه مراجعه داشتم میومد میگفت، خیلی خودمونی میگفت، من امروز اومدم دوباره تو پدر منو در بیاری.
آره، در روزای پنجشنبه که میشه منم همچین حسی بعضی موقع به دست میده که خب الان دیگه اون قسمت موش آزمایشگاهی من. خب بریم به سراغ برنامه امروز که هفته گذشته بخشی از نوشته جوجه اردک زشت رو خوندیم.
بله.
و این هفته ادامه خواهیم داد و راجبی صحبت خواهیم کرد و بحث خودمون رو در ارتباط با اسطوره ها و اسطوره سازی دنبال میکنیم.
بله، البته این همه بحث اسطوره ها نیست، ولی شروع خوبیه.
بسیار عالی، گوش میدیم.
جوجه اردک تا جایی که میتونست تند و تند ده دوید و دوید تا اینکه به یک کلبه رسید. کلبه ظاهر جالبی نداشت. حوالی نیمه شب بود. در کلبه با یک رشته نخ آویزون بود. پیرزن ژنده پوشی به همراه گربه کثیف و مرغ لوچش اونجا زندگی میکرد. دیوارای کلبه پر از شیار و ترک بود و پر از کثافت از در و دیوار میبارید. جوجه اردک خوشحال بود از اینکه بالاخره سرپناهی پیدا کرده و پیرزن خوشحال بود که یه اردک پیدا کرده. با خودش فکر میکرد خیلی خوبه، حالا یه اردک هم دارم که تخم میذاره، اگر هم تخم نذاش فوقش میکشیم میخوریمش دیگه. جوجه اردک قصه ما اونجا موندگار شد. اما مرغ و گربه دائما اون رو سرزنش میکردن و میگفتن ما نمیدونیم، تو که نه تخم میذاری نه چیزی شکار میکنی، واقعا به چه درد میخوری؟ جوجه اردک در جواب آه کشید و گفت برای من کافیست گاهی زیر آب باشم، گاهی زیر آسمون آبی. پرواز کردن هم حس خوبیه. گربه و مرغ به نظرشون خیلی مسخره می اومد. زیر آب بودن دیگه چه سیقه‌ایه. بهش گفتن تو یه احمق نادونی و بهش خندیدن. به نظر مرغ خیس شدن پرها مسخره ترین اتفاق زندگی بود و گربه که کلن چندشش می شد به آب نزدیک بشه. پرواز که جای خود داشت. اوضاع ادامه یافت. اما جوجه اردک ما احساس خستگی کرد از تحقیر، دیده نشدن، شنیده نشدن، از توقعات نامربوط، از رفتار متعفن گربه و مرغ و بی‌اعتنایی پیرزن خسته شد و با شانه افتاده و چهره غمگین از اون مزرعه هم بیرون زد. جوجه اردک به برکه رسید. طبق معمول برای پریدن در آب سر از پا نمیشناخت. به شدت هیجان زده بود، نگران بود، نمیدونست چه اتفاقی در انتظارشه. یه دسته پرنده بی‌نظیر رو دید که به هوا پرواز کردند. پر کشیدن رفتن تا آسمون. تا اون روز این همه زیبایی رو یه جا ندیده بود. فریاد کشید، فریادی از ته گلو. اما اونا پرواز کنان به سمت غرب میرفتند و جوجه اردک در مسیر پرواز آنها شناکنان اونها رو دنبال میکرد. ولی اونا رفتن و تو افقها گم شدن. اون دوباره بیانگیزه شد. باد سردی آغاز شد. وجودش برای اون دسته از پرندگان میتپید و چقدر اونها رو بالاتر و برتر میدید. با خودش فکر کرد آه کاش من یکی از اونا بودم. باد سرد، برف. پیرمردا یخا رو تو سطلای شیر میشکستند و پیرزنها هنوز نخ میرسیدند. مادرها در زیر نور شمع به بچه ها غذا میدادند و مردا زیر آسمون کبود دنبال گوسفندا میگشتن. گاهی مردا تا کمر تو برف فرو میرفتن تا شیر بدوشن. دخترا موقع آشپزی با نور آتش زیر دیگ به گرمای آغوش مردان جذاب میاندیشیدند و چهره مردان جوان مورد علاقشون رو مجسم میکردن. و اونجا میونه یخها جوجه اردک ما مجبور بود تا جایی پیدا کنه. یه روز صبح جوجه اردک لای یخا گیر کرد و حس کرد داره میمیره، تا اینکه یه دهقان اونو پیدا کرد و گفت تو چه جوجه زشتی هستی، و او رو زیر کتش گرم کرد. در خانه دهقان حال و هوا فرق داشت، اما همچنان مشکل بر جای خودش باقی بود. بچه ها دنبالش دویدند، از ترس به این سو اون سو پرید، در حالی که تمام وجودش میتپید. تو آشپزخونه جای برای پنهان شدن یافت. زن دهقان با دیدن اون خشمگین شد، با جارو دنبالش کرد و دوباره فرار و جای جدید و خونه جدید و دوباره فرار و تحقیر و یادآوری این که تو چه موجود زشت بد ترکیبی هستی. و تمام زمستون به این منبال گذشت. سرانجام بهار دوباره سر رسید. پیرزن ها رخت خوابای پر رو تکون می دادن، پیرمردا لباسای زیر بلندشون رو عوض می کردن، شبا نوزادان به دنیا می اومدن و پدران زیر نور مهتاب خبر خوش سالم بودن مادر و فرزند رو انتظار می کشیدن. روزا دختران جوان شکوفه و نرگس لای گیسوانشون می گذاشتن و پسرا زانوان دختران جوان رو دید می زدن. در نهر مجاور آب گرم می شد، جوجه اردک بالهاش رو باز کرد، نگاهی کرد، چقدر بالهاش بزرگ و قوی شده بودن. انقدر این بالها قوی بودن که اونو از زمین بلند کردن. از بالا دنیا رنگ دیگه ای داشت، پرواز میکرد. جوجه اردک داشت پرواز میکرد. پرواز. چقدر دنیا شکل دیگه ای بود. مردانی که شخ میزدن، جوانانی که خونه میساختن، گلها، چمنزارا، آبها، تپه ها، نهره ها، خونه ها، آدم ها، جانداران، اردک ها، همه یه شکل دیگه ای بودن. توی برکه مشغول شنا بودن، همون پرندگان بی همتایی که قلبشو به تپش انداخته بودن. احساس کرد بدون اراده به طرف اونا کشیده میشه، نیروی جاذبه‌ای، چیزی بلاوصف او رو به سمت اونا سوق میداد. به آرامی و با شکوه روی برکه نشست. بوها به سمت او شنا کردند. جوجه اردک اطرافش رو نگاه کرد. درست از اونا داشتن به سمتش می اومدن. سرش رو پایین آورد. یک لحظه چشماش رو بست. منتظر ضربه جانانه از سمت قوها بود. صدایی توجهش رو جلب کرد. چشاش رو باز کرد. در آب انعکاس چیزی باور نکردنی می دید. غیر ممکن بود، باورش سخت و بعید بود. او یکی از همان قوهای زیبا بود.
بله، دست شما در نکنه، قوی زیبای ما هم بالاخره به سرمنزل مقصود رسید.
بله، فقط آخرش با هم عروسی نکرد.
فیلمش هپی اند بود.
آره، ولی واقعا من نمیدونم که شنوندگان عزیز چقدر تونستن با این در واقع داستان همزاد پنداری بکنن، چون ببینین خیلی جاهایی بوده که ما اونجایی بودیم که نباید می بودیم و خیلی جاها اونجایی بودیم
که اونجایی نبودیم که باید می بودیم،
اونجایی نبودیم که باید می بودیم و اونجایی بودیم که به رسمیت شناخته نشدیم، حتی اگر که باید می بودیم یا نباید می بودیم. مسئله اینه که ما رو به رسمیت نشناختن.
سوئدیش میشه اوتان، احساس اوتان فور کردن، خارج از محیط بودن، نادیده گرفته شدن.
دقیقاً. و این خیلی عمومیه، کسی نیست که بگه من هرگز در زندگیم احساس طرد شدگی نداشتم، من همیشه همه منو پذیرفتن. ببینین همه جای دنیا، همه آدمای دنیا یه نقاطی دارن که جای خط قرمزایی دارن که به لحاظ شخصیتی ورود نمیتونن بکنن به جوامع دیگه، به جاهای دیگه. و بارها و بارها برای خود من پیش اومده، برای مراجعینم به وفور میبینم که آدم ها چقدر درگیر این طرد شدگی ها میمونن. و ما یه لیست خوندیم توی دو جلسه قبل، فکر میکنم دو تا برنامه قبلی بود، راجع به اینی که چطور این احساس طرد شدگی در ما درونی میشه، اگه بخصوص که در دوره ایگو ورد چطور میتونیم درگیر این موضوع بشیم. بحث ایگو پرنتس رو بررسی کردیم، بحث ایگو ورد رو بررسی کردیم. از دوستان میخوام که این فایل ها رو پیوسته گوش بدین. یه سری مباحث رو ما روی در واقع علم و آگاهی اینی که چطور میتونه مفیدتر باشه انتخاب میکنیم با توجه به زمان محدودی که داریم. خواهش میکنم اینا رو گوش بدین. ولی الان چیزی که میخوام بهش بپردازم اینه، ما خیلی راحت با اسطوره همزاد پنداری میکنیم. ما خیلی دقیق داستان زندگی خودمون رو در اسطوره باز میبینیم و باز خلق میکنیم. برای خیلی از آدم ها ممکنه این شکلی پیش اومده باشه که مثلا یه دختر جوانی یا یک پسر جوانی رو میبینن و باورشون اینه که این گذشته منه، این جوانی منه، این شکل منه، اصلا به لحاظ ظاهری اصلا شکل منه. و این شما دلتون میخواد که تمام الگوهای زندگیتون رو به اون آدم منتقل بکنید و همین حس رو آدم میتونه نسبت به اسطوره داشته باشه. بیشتر راجع به اسطوره حرف میزنیم. چقدر وقت داریم؟
وقت داریم 8-9 دقیقه وقت داریم. 8 دقیقه تقریبا وقت.
خب یه چند تا سوال داشتیم راجع به مبحثی که انتخاب کردیم. بحث اینه که اصلا چرا اسطوره ها مهمن و خیلی برای یکی دوتا از دوستانمون عجیب بود که ما چرا این داستان رو انتخاب کردیم و با وجود اینکه داستانهای اسطوره‌ای زیاد دیگه همیشه توی صحبت هامون بوده راجع به مسائلی که از یونگ صحبت کردیم. ببینین دوستان، ما 15 اسطوره داریم در روانشناسی یون که اینها با هم در تعامل و تعادل هستند و من اینها رو به صورت کورش برگزار میکنم. طبیعتاً این اطلاعات رو در رادیو نخواهم داد کامل، به دلیل اینکه این میتونه ایجاد سوء تفاهم و سوء تعبیر بکنه و آدم ها رو به اشتباه بندازه که مثلا با یک علم محدودی توانایی رو به وجود بیاره که مثلا آدم بتونن یک کس دیگه رو روش تشخیص بدن یا بتونن به هر حال ایجاد اشکال نمیخوایم بکنیم، میخوایم کمک کننده باشه این برنامه. به همین دلیل از اسطوره‌های کوچکتر شروع میکنیم و اینه که چرا اصلا اسطوره مهمه. به این دلیل هست که ما در بحث خودآگاه و ناخودآگاه یک بحثی داریم در ناخودآگاه، ناخودآگاه جمعی، که اسطوره ها در ناخودآگاه جمعی بسیار عمیق و حک شده هستند. در نسل های قبل بزرگترین سرگرمی آدم ها قصه گفتن بوده و این قصه ها قصه هایی است که نسل به نسل به ما رسیده، به نوعی سینه به سینه به ما رسیده، بدون اینی که شاید جای نوشته شده باشه و اینی که میتونه خیلی خیلی عمیق یه سری درخواست های روانی بشر رو در واقع بیان بکنه و اینی که ما رو بتونه درگیر یه سری از داستان هایی بکنه که به نوعی ما باهاشون درگیریم. حتی ممکنه ما خودمون قهرمان اون داستان نبوده باشیم ولی با قهرمان اون داستان زندگی کرده باشیم یا قهرمان اون داستان خیلی نزدیک و عجین بوده باشه به ما. مثلا به طور مثال ممکنه ما هیچ وقت خودمون یه زن حسود نباشیم ولی ممکنه یه زن حسود خواهرمون باشه، ممکنه همسرمون باشه، ممکنه مادرمون بوده باشه. و خب این اسطوره در اسطوره های در واقع یونگ هست، در المپ هست، تعریف شده و این زن حسود به طور مثال، من میخوام الان فقط یک کوتاه راجبش بگم، مثلا این زن حسود 2 فرزند داره که هیچ کدوم از این 2 فرزند فرزندان سالم و در واقع مقبولی از لحاظ خدایان نیستن. خدایان اینا رو به رسمیت نمیشناسن، اینا هر دو بسیار مشکل دارن و حتی همسر خود که زنی که حسود هست او هم زنش رو به رسمیت نمیشناسه و علارغم تمام علاقه‌ای که به این زن داره، علارغم تمام درخواستی که با برای بودن با این زن داره، همچنان به قول معروف سر گوشش میجنبه و دنبال کار خودشه. یا مثلا شخصیت وابسته که خب خیلی هم راجبش حرف زدیم، همیشه شخصیت وابسته یک دختر بسیار لوس نازنازیه که مادرش این رو نمیذاره جایی بره، نمیذاره کسی رو ببینه و این میره با کسی ازدواج میکنه که اصلا خیلی بعید بوده این ازدواج و خیلی غریب میاد که یه دختر نازنازی به قول معروف چش و گوش بسته میره با یه کسی ازدواج میکنه که ختم یه سری داستاناست، مثلا پادشاه یه سرزمینه، پادشاه سرزمین مردگانه و به شکلی تمام آمال و آرزوهای مادر رو برای دختر نابود میکنه. ولی مسئله اینجاست که خود اون دختر هرگز برای اینی که به آمال و آرزوی مادر در جهت خودش برسه هیچ تلاشی هیچ وقت نکرده و این آرزوها فقط برای مادر در محدوده آرزوهای مادر مونده. چیزی که هست اینه که ما خیلی خیلی بیش از اون چیزی که تصور کنیم میتونیم از اسطوره ها برداشت بکنیم و درک بکنیم و حس بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم این روندی که داره میره کجا داره میره، چون ما خیلی وقتا میدونیم اینجا که وایستادیم کجاست، نمیدونیم کجا داریم بیریم. خیلی بعیده که یه آدمی دقیقاً بدونه کجا داره میره و تنها مسیری که میتونه مسیر رو به من نشون بده اسطوره ها هستن. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، من همیشه هم روش تاکید کردم، خواب ها هستن. از دوستانی که یک خواب رو چند بار دیدن یا یک چیز رو در چند خواب، یک عنصر، یک شخص، یک شی، یک شکل و در واقع یک پیام خاص رو، یک مصدر خاص رو در خوابهای مختلف چند بار دیدن، ازشون میخوایم که تماس بگیرن با ما و بیان و به خودشون این فرصت رو بدن که این خواب رو ریشه یابی کنیم، موشکافی کنیم و با هم چون هیچ کسی در دنیا نیست، من تعبیر خواب انجام نمیدم سوء تعبیر نشه، هیچ کس نمیتونه خواب کسی دیگه رو تعبیر بکنه، ولی با توجه به نمادشناسی که وجود داره، نه تعبیر خواب، نمادشناسی وجود داره. ما نمادها رو سعی میکنیم چون فقط هم از ناخودآگاه جمعی، یعنی تا اونجاش که مربوط میشه به ناخودآگاه جمعی ما نمادشناسی داریم، ولی از یه جایی به بعد دیگه کاملا پرسونالیتیه، یعنی شما به صورت شخصی باید اینو تحلیل کنین، تجزیه کنین و بهش بپردازین. خواباتون رو بنویسین، خیلی خوبه این کار، نتیجه میگیرین. ما سر این نوشتن مسئله داریم دیگه،
اکثرا تنبلی میکنن سر نوشتن، به اضافه اینکه خب خواب یه چیزی که حالا بخشیش آدم یادش نمیمونه و بعد از یک چیزی که بخشیش آدم یادشه یه خورده نوشتن سختشه و شاید این حساب رو بکنه که خب اگه من بخوام کامل بنویسم خب چیز آنچنانی یادم نیست و این مثلا تیکه پاره هایی که یادمه شاید انقدر مفید نباشه، به خاطر همینه که ناخودآگاه آدم ازش فرار میکنه.
نه ببینین، این میدونین یه چیزی میخواد، یک بحثی هست که اگه شما اینو تمرین بکنید این توانایی به شما داده خواهد شد که کل خواب یادتون میمونه. ببینین حتی اگر زمانی که شما تو خواب دارین غلط میذارین به این فکر کنین که من این خواب یادم میمونه، این خواب یادتون میمونه. و چیز دیگه ای که هست، شما بعد از اینکه خوابتون تموم میشه اینجوری نیست که شما یه خوابی رو ببینین بعد کامل تا صبح بخوابید، شما بین اون خواب، دیدن خواب و تموم شدن خواب از خواب بلند میشین، ممکنه از تختتون بلند نشه، ممکنه از جاتون بلند نشه، ولی شما بیدار میشین. همون موقع کنارتون یه قلم کاغذ باشه، فقط چند تا المان از خواب و فقط چند تا نشونه از خواب رو بنویسید، صبح به خاطر خواهید آورد که چه خوابید. و اینی که من دارم میگم خب واقعا سالها روش کار شده، نه من کار کرده باشم، سالها کار شده و جواب گرفتن و ما برنامه هایی داریم راجع به تعبیر خواب که از کتاب های خود یونگ بود این برنامه و بسیار بسیار جالبه و من کار
بر نیاز باشه دوباره تکرار بکنیم اون برنامه.
آره اگر که لازم باشه حتما میکنیم این کارو. و من درخواستم بیشتر این شکلی بود که اگر دوستان خواب هاشون رو با ما در میون بذارن، ما یه فرصتی داشته باشیم بتونیم این خواب ها رو تحلیل بکنیم، حالا هر چی میخواد باشه باشه.
خواهیم شده بید در مسیر و مسیر و روند در واقع تراپی که فرد یا افرادی که به شما مراجعه میکنن، آیا شما کتابی هم بهشون معرفی میکنید که بخونن؟
ولی ما قدیم این کارو میکردیم، یعنی یه موقعی من در ایران یه سری کتاب ها بودن که فقط هم با اون کتاب ها کار میکردیم ما. ولی واقعیت اینه که یه بخشی از اون سوادی که ما راجبش حرف زدیم که سواد مجله زرد و مجله واقعی وجود نداره، خیلی کم هست در آدما. نه الان کتاب معرفی نمی کنم.
حالا میخواستم همینو بهتون پیشنهاد بدم که اگر که فرصتی شد و در واقع برنامه این اجازه رو میداد، به یک بخش کوتاهی مثلا در هر ماه به معرفی یک کتاب بگذرونیم، که یک کتابی رو به شنوندگان معرفی بکنیم که بخونن براشون مفیده برای تغییر شخصیتشون، برای روند رو به رشد شخصیتیشون میتونه مفید
آره
باشه.
میتونیم این کار بکنیم. آره چرا که نه.
به اضافه اینکه اون کتاب ها رو میتونن مثلا از کجا تهیه بکنن؟ احیانا ممکنه خود شما داشته باشین اون کتاب ها رو، حالا چه لونا بدید چه بفروشید، بتونن که بیان ازتون تهیه بکنن.
میشه این کارو کرد، پیشنهاد خوبیه. ولی میگم باز چیزی که من مسئله که خودم به شخصه دارم اینه که برداشت کاملی نیست از کتاب معمولا.
قطعا همینطوره. و من فکر میکنم که چرا میگم هر یک ماه دو ماه یک بار یک کتابو معرفی بکنیم، برای این که ما میتونیم چون شما اکثرا خب خودتون این کتاب ها رو خوندین که معرفی میکنین دیگه، سوالی اگر در خلال این خواندن این کتاب ها برای افراد به وجود میاد، بتونن که با تماس با شما، با تماس با برنامه این سوالات رو مطرح کنن، عمومیش کنین و در واقع این کتاب رو بررسی و آنالیزش بکنین و سوالاتشون رو جواب بدین. طبیعیه که خب مخصوصا کتاب هایی که حالا یه خورده ای انگیزشی باشه میتونه که سوال برانگیزم باشه خیلی جاهاش. اینه که سوالا رو شما خب به طب راحت‌تر جواب میدید.
ما استقبال میکنیم، مشکل نداریم.
خیلی هم عالی که استقبال میکنیم. فکر کنم که عیدی خوبی بشه برای سال جدید میلادی.
آره حتما.
میتونیم که ظرف یکی دو هفته آینده یک کتاب معرفی بکنیم که دوستان در طی تعطیلاتی که دارن کتاب دست بگیرن. خیلی خوبه کتاب بخونین، تو رو خدا
ما کتاب میخونیم میذارین تو اینستاگرام.
خیلی کار خوب میکنین شما.
بعد نمیان ببین نمیان گوش بدن، بعد کتاب معرفی کنیم نمیدونم به کجا میرسه. ولی خیلی وقتا هست پی دی اف کتاب رو باور کنین من میذارم برای بچه هایی که به حال بیشتر در تماس هستن و نیاز دارن به این تیپ اطلاعات. و خیلی متاسف میشم که ما برای اینی که خبرهای فیک توی نمیدونم اخبار این ور و اخبار اون ور رو بخونیم وقت داریم، ولی برای اینی که یه دو خط بخونیم که
شبی 20 دقیقه نیم ساعت واقعا اگر فرصت بذاریم کتاب بخونیم، حالا چه پی دی اف، چه گوش کنیم، چه بشنویم، چه ببینیم کتاب رو، چه و یا بخونیمش، به دست بگیریم و بخونیمش، فکر میکنم بسیار در تغییر زندگیمون مفید خواهد بود.
من چند روز پیش یکی از مقاله هایی که خیلی سال پیش، شاید بیشتر از 10-12 سال پیش من مقاله رو نوشته بودم پیدا کردم و بسیار تعجب کردم. به دلیل این، یعنی خودم حسم این بود که من چقدر میخوندم و چقدر میدونستم و به قدری احساس کردم که چیزی نمیدونم و به قدری احساس کردم که چقدر این دنیا پر از دانسته هاست و چقدر پر از چیزهای مختلفه و ما چقدر کوچیکیم در برابر تمام این دانسته ها.
تصوری که من دارم بهش مثل استخر و آدمیزاد میمونه. آدمی که تا به حال نرفته تو اون استخر، اون لحظه اول که میخواد بره تو یک استخر، تو یک آبی، خب احساس سرما، احساس ناشناختگی، ممکنه یک دلهوره خاصی به در واقع آدم داشته باشه برای اینکه بخواد تنش رو به آب بزنه. ولی وقتی میری وارد اون آب میشی، وارد اون دریا میشی، وارد اون استخر میشی و حس میکنی با وجودت اون اتفاقات رو، بیرون یه اتفاقاتی افتاد، نمیدونم یه چیزی ترکید میسکن، امیدوارم صداشو ما در رادیو نگرفته باشیم، حالا تحقیقات میکنیم خبرشو میدیم. اون موقع که آدم تنشو میزنه توی آب میگه میبینه چقدر لذت بخشه، و وقتی وارد اون ماجرا، این شروعش برای ما شاید یه کمی، من از خودم میگم،
لذتی که داره، لذتی که توی اون به قول شما توی اون استخر بودن داره، برای من واقعا هیچی بالاتر از اون نیست. البته لذت خانواده، اینی که آدم فرزندانش رو داره کنارش، معاشرت، دوستان خوب، اینا همه سر جای خودش، ولی این آگاهیه انگار معنای زندگی هست. برای من واقعا اینجوریه، یعنی خیلی به قول سویدی یا ارلیک دارم صحبت میکنم، برای خود من واقعا اینجوریه. امیدوارم که بتونیم این فرهنگ رو اشاعه بدیم، خیلی حس خوبیه. فقط آرزوم اینه که آدم ها این حس خوب رو تجربه کنن، فقط همین.
امیدوارم. 0760-170-153 شماره تلفن سرکار خانم شادابی هست از انجمن آرداویراف. من بسیار ازشون سپاسگزارم که فرصت میذارن، تشریف میارن و برنامه ها رو، ما در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این همکاری سالیان سال ادامه پیدا بکنه، بریم جام جهانی. امری
انشالله. چه سفت گفتم، سفت الان به خاطر هم میگه این تبلیغ دین کرد. قربان شما، هفته خوبی داشته باشین، شاد و زنده باشین،
روزتون بخیر باشه.
خدا
خدا نگهدار.